ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 8 آبان ماه 1398 برابر با 30 اکتبر 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در ابتدای مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از رضا جمالی. رضا.
ممنون وحید. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده همراه با 6 کشور عرب حوزه خلیج فارس 25 بانک، شرکت تجاری و شخصیت حقیقی را به دلیل نقش آنها در حمایت ایران از گروه‌های شبه نظامی مانند حزب الله لبنان تحریم کردند. 6 کشور یاد شده بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اعضای مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریسم هستند. وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای از ریاض با اعلام خبر این تحریم‌ها گفت هدف گرفته شدن این شبکه اقتصادی که توسط ایران برای تأمین مالی تروریست استفاده می شود نشان می دهد از قدرت اتحاد در میان کشورهای خلیج فارس است. 25 نهاد تجاری و اقتصادی و اشخاصی که هدف تحریم قرار گرفتند قبل از این نیز تحت تحریم ایالات متحده بودند. در خبر دیگر، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه از تصمیم تازه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF برای نظارت بیشتر در معاملات مالی با ایران در ارتباط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم استقبال کرد. به نوشته وبسایت وزارت خارجه آمریکا، آقای پومپئو حکومت ایران و از جمله سپاه پاسداران را متهم کرد که به طور عامدانه در تعاملات مالی خود عدم شفافیت را دنبال می‌کنند تا از این طریق به گروه‌های مانند حزب الله لبنان و حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارند کمک مالی کنند. وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به اینکه سپاه پاسداران بخش بزرگی از اقتصاد ایران را کنترل می‌کند از شرکت‌های بین‌المللی خواست در راستای مقابله با آنچه فعالیت‌های مضر ایران خواست جنبه احتیاط را رعایت کنند. گروه ویژه اقدام مالی FATF در جلسه هفته گذشته خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه سال آینده 4 ماه دیگر کنوانسیون پالرمو را اجرا نکند اقدامات تقابلی این نهاد باز خواهند گشت. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آمریکا و سرویس‌های اطلاعاتی غرب را به برپایی آشوب در منطقه متهم کرد و گفت این کار با پول به گفته او کشورهای مرتجع منطقه انجام می‌شود. آقای خامنه ای روز چهارشنبه گفت سلب امنیت بزرگترین لطمه ای است که دشمنان می‌توانند به یک کشور بزنند. همزمان با این موضع‌گیری محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران هم آمریکا، عربستان و اسرائیل را به دست داشتن در تظاهرات چند هفته اخیر در لبنان و عراق متهم کرد.
یک هدفشون این هست که دولت مستقر رو تضعیف بکنن. هدف دیگری که دارن دنبال میکنن این هستش که مرجعیت و احزاب قانونی رو در نزد مردم اینها رو فاسد جلوه بدن و از طرف دیگه دارن تلاش زیادی میکنن با شعارهایی که دارن درست میکنن اینکه رابطه یه فاصله بین رابطه جمهوری اسلامی ایران با عراق ایجاد بکنن.
این موضع‌گیری در حالی بیان شده که گروه‌های مورد حمایت ایران در لبنان و عراق به سرکوب معترضان متهم شدند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی، لباس شخصی‌های حزب الله لبنان و حشد شعبی عراق در حمله به تظاهرکنندگان این دو کشور شرکت کردند. در عراق و لبنان شعارهایی نیز علیه جمهوری اسلامی سر داده شده است. مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور روز چهارشنبه از ازدواج 7000 زن ایرانی با اتباع خارجی در 6 سال گذشته خبر داد. مهدی محمدی در این باره گفت که بیشترین ازدواج خارجی زنان ایرانی با اتباع افغانستان بوده است. این مقام دولتی افزود به علت اقامت غیرقانونی برخی اتباع خارجی در ایران درصدی از این ازدواج‌ها به صورت غیرقانونی انجام گرفته است. مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور با اعلام اینکه در سال 97 تنها 500 ازدواج خارجی زنان ایرانی به صورت قانونی ثبت شده درباره تبعات منفی برای فرزندان حاصل از ازدواج‌های غیرقانونی با اتباع خارجی هشدار داد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. آمریکا و 6 کشور خلیج فارس 25 نهاد و 60 را در ارتباط با ایران تحریم کردند.
به نوعی مواضع کشورهای عربی رو هماهنگ با آمریکا در تقابل با جمهوری اسلامی به نمایش می‌گذاره، ولی این فقط تأثیر نمایشی کار نیست.
آیت الله خامنه ای اعتراض‌های مردم لبنان و عراق را به آمریکا و کشورهای منطقه نسبت داد.
کلن نیروهای همسو با جمهوری اسلامی در عراق هم به نظریه توطئه روی آوردن.
اسماعیل بخشی فعال کارگری با وثیقه 750 میلیون تومانی آزاد شد. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه 8 آبان ماه در اطلاعیه اعلام کرد که ایالات متحده همراه با 6 کشور دیگر 25 بانک، شرکت تجاری و شخصیت حقیقی را به دلیل نقش آنها در حمایت ایران از گروه‌های شبه نظامی مانند حزب الله لبنان تحریم کردند. 6 کشور یاد شده اعضای مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریست هستند که متشکل از کشورهای حاشیه خلیج فارس است. این کشورها عبارتند از بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی. درباره همین موضوع دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای رو بشنوید.
به نوعی مواضع کشورهای عربی رو هماهنگ با آمریکا در تقابل با جمهوری اسلامی به نمایش میگذاره، ولی این فقط تأثیر نمایشی کار نیست، چرا که کشورهای جنوب خلیج فارس اگرچه در مجموع با ایران ارتباطات تجاری کمی دارن، ولی استثناءً دبی و امارات در کل دومی شریک تجاری ایران به شمار میرن. سال گذشته امارات در حدود 19 بیلیون دلار مبادلات تجاری با ایران داشته که پیش بینی میشه با توجه به تحریمایی که حالا امارات هم در این داخل شده، این حجم مبادلات که البته یکی از دلایلش اینه حتی به نصف کاهش پیدا بکنه. این نشون میده که کشورهای عربی حالا در اون هیئتی که با همدیگه ساختن و آمریکا هم در اون عضو هست، این هیئت رو مرکز مقابله با حمایت مالی از تروریسم ازش یاد میکنن، سیاست‌های هماهنگ و منسجمی با آمریکا دارن. در حقیقت هم اثر تجاری و روانی داره و هم اثر سیاسی در جهت هماهنگ کردن جبهه مقابله با جمهوری اسلامی. 21 از این واحدها تحریم شده بودند توسط آمریکا. 4 واحد دیگه مربوط به مراکز مالی هستند که در ارتباط با عراق و هشت الشعبی عمل می‌کنند. ولی عرب‌ها و کشورهای جنوبی خلیج فارس در این مجموعه همه این کشورها رو تحریم نکرده بودند. این به نظر من شاید اولین مقابله هماهنگ کشورهای عربی با تحریم‌های تجاری آمریکاست. داخل شدن آمریکا و فعال کردن مرکزی که از اون یاد کردم، یعنی TFTC، همزمان با بحث‌هایی که در داخل ایران در رابطه با لوایح مرتبط با پولشویی مطرح میشه، اهمیت این قضیه رو بالا میبره. در حقیقت اگر جناح‌های راست در داخل مخالف تصویب لوایح و اجرای قواعدی برای مقابله با پولشویی هستند، حالا کشورهای همسایه ایران و همینطور آمریکا فشارهای بیشتری رو در جهت اعمال تحریم‌های بیشتر افزایش میدن یا اعمال میکنن.
دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکو رو شنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در پی اعتراض‌ها و تظاهرات مردم عراق به عدم کارآمدی دولت و فساد گسترده در این کشور، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه آمریکا و برخی کشورهای منطقه را به سازماندهی این تظاهرات متهم کرد. بیشتر بشنوید از فرهنگ قویمی.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنرانی در دانشکده افسری ارتش در تهران، آمریکا و برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به سازماندهی اعتراضات در عراق و لبنان متهم کرد و به گفته او آنان هستند که آشوب به پا می‌کنند. آقای خامنه‌ای همچنین گفت که سرویس‌های اطلاعاتی غربی با پشتیبانی پول کشورهای مرتجع منطقه قصد دارند امنیت عراق و لبنان را برهم بزنند. در همین حال بر پایه گزارش‌ها نیروهای امنیتی عراق 18 نفر از معترضان را در کربلا از پای درآوردند و صدها تن را نیز مجروح کردند. در اعتراضات عراق که از جمعه گذشته علیه فساد و ناکارآمدی دولت در بغداد، نجف و کربلا و چند شهر دیگر آغاز شده، تا کنون دست کم 149 نفر کشته شدند. اما آیا علت اعتراضات در عراق حرکتی خودجوش است یا به گفته آقای خامنه‌ای آمریکا و برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در سازماندهی آن نقش دارند؟ علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
به نظر من این احتمال ضعیفه. کلن نیروهای همسو با جمهوری اسلامی در عراق هم به نظریه توطئه روی آوردن. به نظر من این بیشتر حالت غافلگیری اینها رو نشون میداره که اصلا تصور نمی کردن که ناگهان تمامی مناطق شیعه نشین عراق تقریبا یک پارچه، یک حالت عصیان و طغیانی رو علیه هم ساختار سیاسی موجود عراق و اغلب گروه‌ها و احزاب سیاسیش بعد از سقوط صدام نشون بدن. و اینها سایتن راه انتخاب کردن با متهم کردن معترضین به اینکه آلت دست آمریکا، اسرائیل و عربستان هستند یا مثلث غربی عبری عربی پشت سر این ماجرا هستند، میخوان هم نفی بکنن اعتراضات و هم زمینه را برای سرکوب اون فراهم بکنن. ولی واقعیت ها این هستش که ریشه اصلی اعتراضات در عراق خودجوش هست، مردمی هست و بخشی از احزاب سیاسی شیعه مثل ائتلاف صائر و مقتدا صدر و همچنین حیدر العبادی برای نفع هم به اون پیوستن.
از سوی دیگر روز سه‌شنبه چند ساعت پیش از سخنرانی آقای خامنه‌ای، نماینده او در روزنامه کیهان حسین شریعت‌مداری در سرمقاله‌ای بار دیگر خواستار تسخیر سفارت آمریکا و عربستان سعودی در بغداد شد. حسین شریعت‌مداری در این مقاله از جوانان مؤمن و انقلابی عراق که به نوشته او سپاه حماسه آفرین هشت شعبی یکی از نهادهای آن است، خواسته است که مردم مظلوم عراق را به توصیف او در میان توطئه‌گران غربی و عبری و عربی و اراذل و اوباش وحشی و خونریز داعشی و بعثی تنها نگذارند. اما این گونه نوشته ها و تحریک به اشغال سفارتخانه های دیگر کشورها چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟ علی افشاری می گوید
چنین صحبت های خوب هم آدرس غلط دادن هست. یعنی اصل ماجرا برخلاف تحلیل کیهان، مسئله اصلی معترضان فساد گسترده و ساختار سیاسی ناکارآمد عراق بعد از صدام هست و به خصوص مداخله جمهوری اسلامی و گروه‌های همسو با اون در عرصه سیاسی و اقتصادی عراق. این یک مسئله. دومم حمله به سفارت‌ها و بستن اونها شرایط بدتر می‌کنه و مثل الان ایران میشه که ما 4 دهه هست هنوز کشور و زیر ساختاش گروگان اون تسخیر سفارت آمریکا.
محور اعتراضات یک هفته اخیر در عراق فساد گسترده مسئولان دولتی، بیکاری بالا و فقدان خدمات عمومی است. در اعتراضات عراق برخی از معترضان شعارهای خود را متوجه ایران و شبه نظامیان شیعه عراقی کردند. پیوستن معترضان در شهرهای دیگر عراق به موج اعتراضها و همچنین افزایش روزافزون کشته و مجروح شدگان، دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق را در تنگنا قرار داده است. اما آیا احتمال می رود که او مجبور به استعفا شود؟ علی افشاری چنین می گوید
باید در نظر داشته باشیم که خواسته بخش اصلی معترضان فراتر از دولت فعلی تغییرات ساختاری سیاسی است در عراق. قانون اساسی عوض بشه و به خصوص قانون انتخابات از حالت فعلی که توزیع مناصب سیاسی بر اساس معیارهای مذهبی و اتنیکی نژادی هست در بیاد بیرون و به نوعی علاوه بر اون هم یک نگاه منفی به احزاب و افراد کارگزاران احزاب و گروه های سیاسی که در طول 16 سال گذشته در عراق سر کار بودن دارن. تقریبا علی‌رغم این که عادل عبدالمهدی اصرار داره که منصب خودش رو حفظ بکنه، ولی به نظر میاد که دیگه تقریبا کارش تموم هست، به خصوص با اینکه قبلا سائرون و نه اصفهان استعفاش بودن، حتی انبار حکیم هم همینطور. تنها ائتلاف فتح و هشت شعبی نیروهای همسو با جمهوری اسلامی دفاع می‌کردن که هادی العامری هم در آخرین موضع‌گیری که داشته اعلام کرده که حاضر با ائتلاف سائرون و رهبرش مقتدی اسد وارد مذاکره بشه و یک راهی رو پیدا بکنن. و این به معنای یک چراغ سبزی هستش که دیگه عادل عبدالمهدی تقریبا حمایت هیچ بروک سیاسی رو در عراق نداره.
حدود 60% از جمعیت 40 میلیونی عراق کمتر از 25 سال سن دارند و با وجود منابع عظیم نفت حداقل 20% جمعیت عراق زیر خط فقر به سر میبرند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
نقطه در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وزیران خارجه ایران و روسیه در جریان نشست مشترکی در ژنو طرح ایالات متحده آمریکا برای اعزام نیروی نظامی و حفاظت از میدانهای نفتی سوریه را هدف انتقادهای خود قرار دادن. بیشتر بشنوید از مهرداد قاسم‌فر.
در فاصله کوتاهی از اعلام آمریکا مبنی بر اینکه تعدادی از نیروهای نظامیش را با هدف حفاظت از میادین نفتی شمال سوریه در این کشور نگاه خواهد داشت، مقاماتی از سه کشور روسیه، ایران و ترکیه این طرح تازه آمریکا را به باد انتقاد گرفتند. واکنش روسیه و ایران در سطح وزیران خارجه بود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، آمریکا را متهم به اقدام غیرقانونی در سوریه کرد. آقای لاوروف که در جریان دیدار با همتایان ایرانی و ترکیه‌اش در ژنو اعلام موضع می‌کرد گفت که از نظر روسیه استخراج غیرقانونی منابع طبیعی از یک کشور مستقل بدون اجازه دولت آن به هر شکلی که صورت بگیرد غیرقانونی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم با لحنی کنایه‌آمیز گفت آمریکا در سوریه میماند تا از نفت این کشور مراقبت کند. این نشان می‌دهد رئیس جمهور ترامپ دست کم در نشان دادن نیات آمریکا صداقت دارد. از سخنان مولود چاوشوغلو درباره طرح آمریکا برای حفاظت از میادین نفتی سوریه چیزی گزارش نشده، اما یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهوری ترکیه در صفحه توییترش نوشت که منابع طبیعی سوریه متعلق به سوریه هاست. اگرچه آمریکا دقیقاً اعلام نکرده است که طرح حفاظت نظامی از میادین نفتی سوریه را چگونه و با چه ترتیبی قرار است اجرا کند، اما یک مقام ارشد وزارت خارجه روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفته بود موضوع نفت سوریه مورد توجه آقای ترامپ است، چرا که به گفته او بسیار مهم است که دست داعش، ایران یا حکومت سوریه به آن نرسد. از سوی خبرگزاری رویترز نیز به نقل از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش داده که اکسون موبیل یا یک شرکت نفتی دیگر میتواند استخراج و فروش نفت از میدانهای نفتی سوریه را در دست بگیرد. بنا به همین گزارش این سخنان آقای ترامپ انتقادها و تردیدهای حقوقی را از سوی حقوقدانان و کارشناسان در پی داشته است. در یک گزارش دیگر، خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول وزیر دفاع آمریکا نوشته است هدف آمریکا از کنترل میادین نفتی سوریه آن است که سود ناشی از فروش احتمالی نفت به کردها برسد تا به گفته او هم بتوانند از نیروهای داعشی زندانی مراقبت کنند و هم نیروهای خودشان را برای کمک رسانی به عملیات ضد داعش آمریکا تجهیز کنند.
درود به شرف آمریکایی‌ها. ببینید دشمن خودشونو کشتن، بعدم با مراسم اسلامی اینو انداختنش تو دریا. حالا ایرانو نگاه، سال 67 بود این اعدام دست جمعی، چند هزار تا جوان شیعه مسلمون کشتن و اونا رو بلا نسبت مثل شلغم زیر گودال کردن. نمیدونم والا دین ما دین برحقه یا دین مسیحیت.
آقای علی خامنه‌ای، میبینید تاریخ چقدر خوب تکرار میشه؟ همه رهبرانی که خود خدا خوانده هستن، خودشون رو خدا میدونن یا نماینده خدا میدونن مثل تو، باز هم سزای این توهم خودشون رسیدن. برادر عزیزت ابوبکر هم دیدیم چی شد، بن لادن تو اتاق خوابش کشتنش، قذافی، صدام، همه دیکتاتورها. میدونم شاید تنت لرزیده باشه، روزی شاید نوبت تو هم برسه. کماندوهای تو میرن مثل ترسوهای نفر رو که مهره سوخته هستش میدوزنش، اون زم رو دارم میگم. یا میرن زن مردم رو مثل نرگس محمدی، مثل نازنین زاغری عزیز، اونا رو به گرگان میگیرن. اما کماندوهای آمریکایی شجاعانه جونشون رو میگیرن و میرن تو قلب دشمن تروریست و اونا رو میکشن و جسدش رو به دریا میندازن. فکر کنم این شبها باید خیلی بد بخوابی آقای علی خامنه‌ای.
در مورد کشته شدن آقای ابوبکر البغدادی میخواستم بگم آدم مات و متحیر میمونه که چطوری یک شخص به نام مذهب این جنایت‌های تکان دهنده را بر علیه بشریت انجام داده. وقتی که پرونده ایشون رو با پرونده آقای خامنه‌ای خودمون مقایسه میکنیم، متوجه میشیم که پرونده آقای خامنه‌ای چندان کمرنگ‌تر از آقای ابوبکر بغدادی نیست.
آن دوستانی که میفهمم که با هلاک شدن البغدادی داعش از بین نرفته و کار مهمی نشده، مسئله مهم اینجا هست که ایشون سالها جنایت کرده، مردم رو کشته، لباس نارنجی می پوشید به تن گروگان‌های اروپایی و اونا رو گردن می زد جلو دوربین و این کارار کرده. به این خاطر کشتن ایشون این نتیجه رو به بقیه دیکتاتورها میده که آیا مواظب باشید یه روز یه وقتی شما رو گیر میندازیم، دست از جنایت بردارید. البته که جانشین آقای البغدادی و کسای دیگه مثل آقای خامنه‌ای خیلی راحت هست، اینا که هیچ تخصصی ندارن، که اینا که دانشمند که نیستن، که یه آدم عادی هستن که مردم میکشن. خب هر کسی میتونه این نقش در نظر بگیره، جانشین براش تعیین کردن کاری نداره که، ولی اون جانشینش باز بدونه که یه روزی میفته به دست عدالت، اینجا مهم هست.
ما ملت واقعا فقط نظاره‌گر شدیم، باید به خوال خودمون تأسف بخوریم که فقط نگاه میکنیم ببینیم چه اتفاقی داره دور برامون میفته، ولی هیچ کدوم خودمون اصلا عکس العمل خودمونشون نمیدیم، نمیتونیم حقمون دفاع بکنیم. مگه این ملت عراق الان کشته نمیدن؟ مگه تو خیابون نیستن؟ مگه پشت هم نیستن؟ مگه اونجا هم هشت و شعبی نیست؟ ولی باز مقاومت دارن میکنن، باز دارن جلوی دولتشون که بهشون ظلم کرده وای میستن. تازه اون یک دهم ظلمی که رژیم ایران به ملت میکنه اونا نمیکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز چهارشنبه با وثیقه و به طور موقت از زندان اوین آزاد شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از روزبه بلهری.
کانال مستقل کارگران هفت‌تپه روز چهارشنبه با اعلام خبر آزادی اسماعیل بخشی نماینده کارگران این شرکت نوشت: صدای ما آزاد شد. آقای بخشی در دی ماه سال گذشته با شکایت وزیر اطلاعات بازداشت شد و تا کنون زندانی بود. این در شرایطی بود که کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه بارها در جریان اعتصاب‌ها و تجمع‌های خود خواستار آزادی او شده بودند. این خواسته در کنار درخواست برای لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه از خواسته‌های اصلی کارگران به شمار می‌رفت. اسماعیل بخشی در شرایطی آزاد شد که ابتدا وثیقه 1,500,000,000 تومانی برای آزادیش تعیین شده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرزانه زیلابی وکیل او چندی پیش گفته بود با مخالفت ما و لوایحی که درباره تقلیل وثیقه داده شد و نیز با تصمیم قضات شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران میزان وثیقه به 750 میلیون تومان کاهش یافت. این نخستین بار نبود که آقای بخشی زندانی شد. او چند هفته قبل از بازداشتش در پایان دی ماه سال گذشته در جریان اعتصاب و تجمع هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه در آبان سال گذشته همراه با سپیده قلیان و ده‌ها کارگر این شرکت بازداشت شد. او و خانم قلیان پس از آزادی از شکنجه خود در بازداشتگاه اطلاعات اهواز سخن گفتند، اما وزارت اطلاعات آن را تکذیب کرد. پس از آن اسماعیل بخشی و سپیده قلیان با شکایت محمود علوی وزیر اطلاعات بازداشت شدند. به دنبال این بازداشت‌ها امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی 4 تن از اعضای تحریریه اینترنتی گام که در مورد اعتراض صنفی کارگران هفت‌تپه اطلاع رسانی می‌کردند بازداشت شدند. این بازداشت‌ها اعتراض تشکل‌های کارگری در ایران و نیز سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری را به همراه داشت. در پی این اعتراض‌ها و همچنین انتقادهایی که از سوی شماری از نمایندگان مجلس انجام شده بود، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، دستور رسیدگی به پرونده‌های آنها را صادر کرد. پس از آن خانمها قلیان و اللهیاری و آقایان محمدی فرد و امیر قلی در روزهای اخیر به طور موقت و با قید وثیقه‌های چند صد میلیون تومانی آزاد شدند. آزادی آنان همزمان با آزادی مرضیه امیری و عاطفه رنگریز، دو تن از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در مقابل مجلس بود. در این میان عسل محمدی از بازداشت شدگان هفت‌تپه و ندا ناجی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در تهران هنوز زندانی هستند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت اگر دانشجویان در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب کنند با فرد متخلف طبق قانون برخورد می شد. این سخنان واکنش منفی و گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت. در پی این واکنش‌ها مقام‌های دولت حسن روحانی از برنامه‌ریزی برای تجدید نظر در آیین‌نامه انضباطی دانشجویان خبر دادند. بیشتر بشنوید از روزبه بلحری.
شورای انضباطی می تواند در صورت مشاهده مطالبی در فضای مجازی که با هدف زیر سوال بردن منافع و مصالح دانشگاه بازنشر شده ورود کرده و شاکی شود. این بخشی از سخنان سیما سادات لاری، معاون فرهنگی و دانشجوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. او همچنین گفته بود اگر کانال‌هایی به جز گروه‌های مجازی دارای مجوز از سوی فعالان دانشجویی راه اندازی شود و دانشجویان در آن به گفته او اقدام به نشر اکاذیب کنند، در کمیته انضباطی با آنها برخورد می‌شود. در مقابل، کاربران شبکه‌های اجتماعی از این سخنان انتقاد کردند. از جمله مهدی گلرو، فعال سابق دانشجویی، در توییتی نوشت مدت هاست حراست و کمیته انضباطی دانشگاه ها در تلاش برای پیشی گرفتن از دادگاه انقلاب در حال پرونده سازی برای فعالان دانشجویی هستند و این آیین‌نامه ضد دانشجویی و مسئله فعالیت دانشجویان در فضای مجازی و نشر اکاذیب دست آنها را بیش از پیش باز خواهد کرد. پایان نقل قول. بهار هدایت از دیگر فعالان سابق دانشجویی هم در توییتر خود نوشت حالا دانشگاه می تواند برای جرایم خارج از محیط تحصیلی جداگانه پرونده تشکیل داده و دانشجو را مجازات کند. همچنین زیای نبوی از فعالان سابق دانشجویی نوشت در شیوه نامه انضباطی جدید دانشجو حق تجدید نظرخواهی در بعضی از احکام صادره را ندارد. در این حال کمتر از یک روز پس از این واکنش‌ها و انتقادها، به گزارش خبرگزاری فارس، لیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران گفت بدون معطلی با موافقت وزرای علوم و بهداشت از تشکل‌های دانشجویی دعوت کرده‌ایم تا با تشکیل جلسه‌ای با حضور آنها آیین‌نامه جدید انضباطی دانشجویی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. و افزود اگر در آیین‌نامه جدید موردی مغایر با قانون، قوانین موضوعه و یا منشور حقوق شهروندی وجود داشته باشد، قطعاً اصلاحات لازم انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم گفت برای شفافیت بیشتر و همچنین رفع نگرانی‌های دانشجویان درباره آیین‌نامه جدید انضباطی دانشجویی در آن تجدید نظر خواهد شد. منصور غلامی درباره نگرانی‌ها نسبت به عدم حضور دانشجویان در جلسات کمیته انضباطی گفت اینکه الزاماً حتما دانشجو در جلسات حضور داشته باشد شاید در برخی از موارد خیلی به نفع خود دانشجویان نباشد. او توضیحی در این مورد نداد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین گفت نگرانی‌های موجود بیشتر شامل فعالیت‌های خاص سیاسی و اجتماعی دانشجویان می‌شود، ولی او نگفت که این فعالیت‌های خاص سیاسی و اجتماعی دانشجویان کدامند. سخنان مقام‌های دولتی در شرایطی ابراز شده است که فعالان و تشکل‌های دانشجویی در سالیان اخیر از محدود شدن فعالیت‌های دانشجویی و صنفی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی انتقاد کردند.
گزارش روزبه بلحری رو شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. تمکنون همکارانم در بخش خبرخانه وبسایت ما خبری منتشر کردن که رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق روز چهارشنبه از تعلیق موقت دفاتر رسمی و پلمب مؤسسه‌ای خبر داده که مراسم عقد آریایی برگزار می‌کنند. مراسم عقد آریایی مراسمی ابتکاری است که در سالهای اخیر برخی زوج‌های ایرانی آن را به جای انجام تشریفات عقد اسلامی در دفترخانه‌های رسمی یا همراه با آن برگزار می‌کنند و طی آن سوگندنامه‌ای را به زبان فارسی می‌خوانند. متن کامل این خبر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. من وحید فرستاد از شما تشکر میکنم که تا به این لحظه با ما بودید.